دست در ثمره نزاع بود در تجربی که عرض کردیم ما دنبال ثمره نیستیم، نیاز به ثمره نداریم، ولی از باب این که معلوم آقایی ها وارد بحث ثمره شده ما وارد بحث ثمره شدیم. ثمره ای را که معلوم آقایی ها بیان کرد عرض کردیم یا تمامه دیدن معلوم است محمد قادر هم اشکال کرده در آغازی ها گفتی سمره ناتمامه چون قصد قربت مکمشی نمیشه چون این گفته حالا اونجوری های بیان ما بالاخره این فعل خوشش نمیاد مولا خوشش نیامد حالا مقبولش هم باشه یا نباشه مقرب چیزیه که مولا خوشش بیاد کار خوشش نمیاد حالا مخواد قبلی هم باشه بعد شمیاد یا نیاد ثمره مرموم آغازی ها درست نیست. البته در اون مثل سول و بعضی از مواردی که ما مثال زدیم اگر بعد معلوم شد ضرر مراتب دنبی نداشته روزه این حامل بعید نیست بگیم که صحیح هست. اونجاها قصد و قربت ازش متمشی میشه. لبش اینه و سرش اینه که مثل اون حامل اعتقاد نداره به حجیت قول مشتهد و اینا روزه را میگیره قربت لله که بابا خدا برای خودش درست میگه خدا قبول نکنه روزه این را یک چیزه این خودش درست میکنه و بله تو ذهن ما معنی نشده این بعید دون روزه ها باطل هم حامل دکتر بهش گفته خودش خوف داشته و که ضرر داشته باشه بر خودش ضرر ما تدنبه ها یا بر ولدش ولی روزه را گرفت بعدم معلوم چیز ضرری نداشته اما ضرر داشته و حرام بوده مقرب نبوده بعد معلوم شد ضرری نداره بعید نیستی اینا صحیح هست چون در وجدانش یک کلمه این خانم در وجدانش عملش را تجربی نمیدینه قبح فرق در احراز باید شخص احراز روی تجربیه تا قدیه باشه استحقاق و قبط داشته باشه احکام عقلیه موضوعش باید محرز بشود. اینجور اشخاص معمولا احراز نمی کنن باورشون نمیشه این کارشون تجربیه مثلا تجربی بر مولای ما خودمون صحبت کردیم با بعضیشون همین احکار می زنن بیان خدا هم را امین هم همیشه این روزه با خاطر باشه نمیشه قبول نکنه نه اصلا تو ذهن چون معصیت نیست روزه را میگرن قربتن الالله و در ارتقاضشون همینه که خداوند هم را امین هم همیشه به ما قبول تجربی را احساس نمی کنن قوام قوم به احساس احراز باید احراز کنه عملش تجربیه بگیم قبیه هم اینا بعید نیست هم قصد قربتشون متمشی می شود و هم که فعلشون چون مورد التفات نیست که اون تجربه نمی دانند بله صحیح خب بگذاریم ثمره دیگری که می شود برای این بحث ذکر کرد قضیه ارتفاع عدالت آیا با تجری عدالت انسان مرتفع می شود یا نه؟ تجری کرد فکر کردی شراب گفت می خوریم شراب را آیا عدالت زایل می شه یا نمی شه؟ رو مبنای قوم استحقاق و قوت واضح هایی عدالت شد اگر کسی ریششو میتراشه مجوز نداره، مشکل شده احوت وجوبن لکه ریش را نتراشه، این مجوز نداره، ریشه میتراشه از بیروبالاتیش، بعد معلوم میشه یا حجت پیدا میکنه یا کسی پیدا میشه خلاصه یا ریش تراشه عیبی نداره، یا خودش مثلا مجتهد میشه آروم آروم یقین پیدا میکنه حجت پیدا میکنه که ریش تراشی جایزه. آیا اون اعمال قبلش که تجری بودن او را از عدالت خارج کرده یا نه؟ رو مبنای این که تجری قبیح استحقاق و بد دارن بلا اشکالی از عدالت خارج شده، و اما رو مبنای مثل شیخ انصاری علاما مصبه عرض کردیم کلام شیخ خیلی صاف نیست، بله به زرس قاطع گفته تجری حرام نیست، قبح نداره، نه صاف نیست. رو مثل مبنای شیخ کسانی که میگن تجری قبح نداره آیا از عدالت خارج شد یا خارج نشد؟ یه بحثی در عدالت بین مشهور و غیر مشهور، مشهور میگن عدالت یک ملکه یه، مثل شجاعت یک ملکه یه، سخاوت یک ملکه یه، عدالت یک ملکه یه، ملکه راسخه در قلب که مانع میشود از گناه کردن، یا مثل ملکه اشتعال که موجب میشود قدرت بر استنباط را. مثلا رو مثل مبناشر باید بحث بکنیم، یه خورده دیر داره، سبره همین مقدار کافیه. رو مبنای غیر شیخ صافه، مستحق عقوبت که عادل نمیتونه باشه، اون صافه. اما رو مبنای شیخ باید بحث کرد، ناصافی داره. ممکنه کسی بگه آقا عدالت ملکه قول مشهوره، ملکه با تجری مثلا از بین نمیده، ممکنه کسی نه همیر عرض میکنه کسی بگوید که مثلا اونایی که میگن از سقا تجری از سقائره یا کبائره، این بستگی داره و متعلقش دیگه، بله یک بار تجری کرده نسبت به شرب الخمر، ممکنه کسی بگه که نه این ملکش از بین نمیره با یک بار، ممکنه از کسی بگه نه ملکت از بین میره با فرق نمیکنه، به نفر در صدد شرابخوری برآمد دیگه، شبهه داره بنابر عدم قبح تجری. آیا تجری موجب می شود ارتفاع عدالت را ام لا؟ باید بحث کرد به یک کلامون، گرچه ظاهر مشهور اینه که با تجری ملکه از بین میره، اونا میگن خلاف مروت ملک با ملکه عدالت سازگاری نداره، خلاف مروت این دیگه از خلاف مروت که پایین تر نیست، ولی ظاهر مشهور همینه که با مثل تجری اون ملکه مشکل پیدا میکنه، ولی جای کلام داره. یه مبنام اینه مثل منو آقای قویی میگن عدالت ملکه نیست، عدالت یعنی الاستقامت فی جادت شریعه، کسی که در جاده شریعت استقامت داره، قرار داره فی جادت شریعه، اهل خیره، اهل معروفه. ملکه گفتن نه ملکه نیست. خب اینا باید سوال کنیم، اگر تجری استحقاق و عقوبت نداشته باشد خروج از جاده شریعت هست یا نه؟ من شبهه دارم، کسی بگه نه از جاده شریعت خارج نشده، چون شراب که نخورده که آب خورده. جا داره کسی بگوید با تجری از جاده شریعت خارج نشده. ممکنم کسی بگوید نه، با تجری از جاده شریعت خارج شده. چرا؟ چون کسی که تجری می کند این بیمبالات به دینه، لاعبالیه. وقتی لاعبالی شد دیگه اینو نمیشه گفت اهل خیر، اهل معروف. اینو نمیشه بگیم الماشی المستقطر فی جادت شریعه، این میشه لاعبالی. ما هم تو ذهن من همینه. نتیجه اینه که ثمره تجری قبیح هست، استحقاق و قوت دارد، یا حتی حرام بعضی ها میگفتن. نتیجه این بحث اینه که بنابر حرمت، بنابر استحقاق و قوت، در زوال عدالت شبهی نداریم. و اما بنابر این که نه این فقط خبث سریر است، شبهه دارد، ها صاف نیست، شبهه دارد که آیا از عدالت خارج می شود یا از عدالت خارج نمی شود. اینم اونجاها جای این ثمره هست. دیگه رو کدوم مبنا؟ آره این بیموالات دیگه. آره دیگه ریشه تراشیده فاسقه دیگه. حالا ریشه تراشیده بنابراین که از دوبار حالا فرض قدر مطیعه دوبار سه بار رشته تراشید فاسقه دیگه، تجربی کرده، خلاف حجت عمل کرده، بیمبالات به دینه دیگه، بشه دیگه. اصلا فرض کلام همون جایه. اگر بعد معلوم شه که رشته تراشی حرام بوده که عصیانه، اصلا فرض کلام همون جاست که و اصلا رشته تراش متجریه، مشتهد شده احتیاط وجوبی. این متجری قدر متیقنش آسی بودنش شرط داریم آسیه یا نه؟ شاد اشتراشی حلال، هر کشف خلاف هنوزم نشده. ریشتراش متجره لا آسیم. خب این تجری فسق میاره براش یا نه؟ میشه پشت ریشتراش نماز خون یا نه؟ یه وقت ریشتراشی عذر داره، حرجیه، در این منطقه محرجیه. یک رفیقی داشت هر سال می آمد حج، خیلی مثلا چی بود اون دو سه سال قبل که آمد حج، در اولین برخورد دیدیم ریشه تراشیده، فهمید منم اعتراض دارم برای کارش. خودش توضیح داد و من از لندن دارم میام، اگه ریش داشته باشم یعنی از طالبانم و درد سر برم درست میشه. یه وقت حرجی مشکل داره، ما قبول کردیم چی کار داریم بگیم تحریش که این نداره ایناش. با مردم باید مدارا کرد، گیر نداره، حرفش رو تصدیق کرد. بله یه وقت معذور ایبی نداره، احتمال عذر ایبی نداره، و ممکن نه با ماها زندگی میکنه، هیچ عذری نداره، خوشش میاد یا خانمش خوشش میاد این ریشه میتراشد، داره تجری میکنه دیگه. بعد ما تجری بنابر استحقاق و عقوبت فاسق قطعا، و اما بنابر عدم استحقاق اونم لا یبعد که بگیم فاسقه، چون کسی که تجری میکنه لا ابالیه بس نسبت به دین، مبالات نداره. درسته خبص، ولی مبالات نداره این الان بگیم. خبص سریره که عیبی نداره، اصل خبص سریره اگر ابراز نکنه خیلی آدم بدیه، ولی هیچ ابراز نمی، همش مواظبه که کاری خوب انجام بده. شما آدم خوبی دیگه،
شما
دارید میگید چه برنامه‌اش عمومیه، خصوصا کلمه خود سریع یعنی فاسد. نه، خصوصا خود سریع اگه ذاتی بدانیم چرا فاسد باشه؟ عملی از این صادر نشده، بابا خبیثه، بدذاته، بدذاته، ولی اصلا هیچ اقدام نمی کنه. نه، چون فقط خود سریع را داریم. میگن دیگه. پس مجرد خبث سریره موجب فسق نمیشه. نه میگن عملی هیچ انجام ندادن، اگه تجاری کرده خود تجاری لاوالی ببینه دیگه، نه از بابی کشف میکنه خب سریره داره و خب سریره پس فاسقه. نه خب سریره فسق نمیاره، منکشفش خب فسق نمیاره، نه ابراز کرده خب سریرهش را حرام نیست ولی بیمبالاتی. یعنی کسی که خبث سریره داره از ذاته ملکه عدالت نمیشه، داره شیوه محقق میشه. چرا؟ میشه بر اثر ممارست زیاد یک کاری بکنه که او از فعالیت بیفته. خب عرضم به خدمت شما یه ثمره دیگه میشه پیدا، ثمرات زیاده. یکی دیگه بخواد برای تشریح از آن در باب سفر هست که اگر کسی سفر کند و کان سفر و معصیتن یتم، سفر شهری کرده ولی برای معصیت قصد نمیشه یتم. خب یک کسی فکر کرد که مثلا زید جزء عدوالله است، صاحب النبی مثلا، اشتباه شد عکسش، فکر کرد که فلانی آدم خوبی هست و مؤمن هست متدین هست، قصد کرد که بره اونو بکشه، سفر کرد به اون شهری که اون شخص در اونجا ساکنه، بعد رفت کشتش، ثم من کشف که اصلا صاحب النبی بوده، به جا بوده کشتنه، حقش بوده که ناسبی بوده باید میکشت. خب این نماز تمام بخانه، نماز شو شیسته بخانه. اینجا رو همین مبنای تجریه، اگر کسی گفت تجری استحقاق و عبد داره، این سفرش سفر معصیت داره. معصیت در روایات به معنای اصطلاحی ما نیست، ما معصیت را در مقابل تجری میاریم، اینا اصطلاح اصولی هست. معصیت در روایات معنای لغوی هست، یعنی عصیان، تمرد. هر کس که تمرد میکند، عصیان میکند و فرض متجری تمرده، عصا رو مبنای این که تجری تمرد باشد، حد باشد، استحقاق و عقوبت داشته باشد، این سفرش سفر معصیت هست. اما رو مبنا شیخ انصاری نه، سفر معصیت نیست. این خوب پاکیزه ای، این ثمره ثمره پاکیزه ای هست. این شخصی که مثال زدم رو مبنای شیخ یقصر، چون سفر معصیت نیست. سفر یکی از خبث باطل بدذاتیش منشأ شده، سفر معصیت نیست. اما رو مبنای مثل مرحوم آخون این سفر معصیت است، سفر تمرد است، و طبق اون روایت کسی که سفر معصیت باشد نمازش باید تمام باشد. اینه که باید تا وقتی که اونجا هست نمازش تمام بخونه، به اصطلاح تمام بخونه، بعد که بر میگرده یه سفر جدیدی و داستان دیگه داره در حال رجوع. اگر یک سفر جدیدی باشد رجوعش سفر معصیت نیست، یه داستان دیگه. تمام میکنه دیگه، چون یقین داره و عدو مؤمنه، چون مؤمنه این تمام میکنه. مثال خوب زدم، ببین شما در وسط را چون یقین داره و مؤمنه، پس یقین داره سفرش معصیت تمام میکنه، وقتی اونجا پشت بعد رفت
دستاش تو شوره، حالا نماز بخوانیم، فهمید که ای بابا یه عبد الله بوده که ما خوشتینه. اونجا کشف خلاف میشه سمر دارد. الان که این فکر میره و میگیم نمازاش هم صحیح دیگه، چون تم فی موضع الغصر ان جهالته، شیخ انصاری میگه نمازاش صحیحه، در اونجا سمر نداره. سمره بعد از کشف خلاف، بعد از که هنوز برن نگشته، باز برگرده باز سمره منتفی میشه، نه هنوز اونجا هستش. میگیم سفر معصیت وظیفش تمام کندن هم، ولو بعد از پایان معصیت ها مثل رفته مؤمن کشته، مؤمن کش تمام شد رفت دیگه، بعد میخوا نماز بخوانه، نماز تمام هم. سفر معصیت شد، نماز تمامه، ولو بعد تحقق معصیت. خب اینم نماز تمامه، بنابر قبح تجربی است استحقاق و قبط تجربی، و نمازش قصره، بنابر این که اینه که بعضیا که گفته بودن نمازش تمامه از ادعا اجماع کرده بودن، از اون ادعا اجماع میخواستن کشف کنن، پس تجربی حرامه. گذشت دیگه داستانش همینجوره، ثمره پاکیزه این ثمره. بله رازای تم الکلام در این امر نمیدونم سوم چهارم. بعد این یک مطلب که دیگه بحث تجاری تمام بکنیم، قصد سفر کردیم، قصد سفر
کردیم،
خب داله دیگه
معصیت
اختیاری رو داره دیگه، ولی با سفر معصیت باشه، نه قصد سفر معصیت. خود سفر از امور قصدیه درست میفرمایید، اما اون شرطش این نیست که قصد بکند سفر معصیت را، اون سفر معصیت باشه.
معصیت واقعی
مراده؟ نه دیگه، معصیت گفتیم معصیت عصیان، سفر اسیانی، سفر اسیانی
در نظر خودش هم سفر
اسیانی، نه بنابر قبح تجری واقعا هم سفرش اسیانی هست. اگر گفتیم تجری حرامه قبیحه استقاقوبت دارد، نه واقعا دیگه سفر اسیانی، واقعا سفر اسیانی، واقعا. تا بگذاریم کلامی باقی مونده از فرمایش مرحوم آغازیان که لازم بود در جای خودش بیان بکنیم. استدراک لمافات مرحوم نائینی در یکی از مباحث قبل تفصیلی داد بین فعل و فاعل، میگه قبح فعلی نداره، قبحی اگر باشه قبح فاعلیه. یه تفصیل اینجوری داد مرحومه که از اون روز داستان فعل فاعل بحثش آمد توی بحث ما. مرحوم آغازی ها اشکال کرده بر مرحوم نائینی، گفته این حرف نائینی معنای محصلی نداره. فرموده مراد شما از قبح فاعلی چیه در مقابل قبح فعلی؟ سه تا احتمال هست قبح فاعلی، یا مقصودتون یعنی صدور این فعل، که صدور جزء فعلا جزء آخر هست، این مرکب مرادتون هست، این مرکب رو میخواید بگید قبح فاعلی، یا میخواد بگید نه فقط اون صدورش، فقط اون جد اضافه قبع فاعلی دارد، فعل جزء قبیح ما نیست. یا سوم میخواد بگید قبع فاعلی یعنی ذات بد، سریره بد، از سحال یه خارج. اگر مقصودتان از قبح فاعلی یعنی صدور الفعل مرکب باشه،
خب پس فعل را گفتید قبیح دیگه، قبع فعلی را پذیرفتید، اون تا قبع فعلی را زمنی میگید آقا قبع آمده رو صدور و فعل مرکب، از صدور و فعل، پس فعل را پذیرفتید قبیح دیگه، پس چرا این کار میکنید؟ قبع فعلی را، قبع فعلی را نمیتونید این کار کنید. و اگر میگویید این دومی درسته، و اگر میگویید قبع فاعلی یعنی فقط حیث صدور قبیح معنای مصدری، فعل هیچ قبعی ندارد، مثلا فعل نان خوردن تو بازاره، تو بازار ساندویچ آیت الله برداشته دارم میخورم راه میرم، ساندویچ خوردن قبحی نداره، ولی صدورش تزیه آقا اضافهش بیا آقا قبیح هم، یا حالا قبیح هم نه بله خوبیت نداره، از شما میگه قبیح، از شما این خب با صدور فقط میخوره. گفتم اگر که مقصودتون از قبح فاعلی یعنی فقط حیث صدور قبیح هست، فقط اون معنای مصدری قبیح هست، اون جهت اضافه قبیح هست، اگر مرادتون اینه خب فعل مقدمه اون اضافه یه، هر اضافه ای توقف داره بر طرف اون اضافه، باز فعلا میشه قبیح به خاطر اینکه مقدمه قبیح هست، اینجاش داره زور میزنه معلوم آقا. پس مجالی نیست شما باز قبح فعلی را انکار بکنید، نه باز فعل قبح دارد و تا قبح هم غیری یا انکار قبح فعلی غلط هست. فرموده و اگر سومی مرادتون هست قبح فاعلی یعنی سریره بدی دارد، یکی اصل انکار قبح دیگه، شما در حقیقت قبح را انکار کردید، خبث سریره فعل نیستی قبح داشته باشد، بدذاتی، بدذاتی از افعال است که متصف به حسن یا قبح بشه، نیت ندیه، سه چیز بیشتر اینجا نیست، صدور به علاوه صادر، صدور منهای صادر منکشفه به صدور که سوء سریره باشد، فرده این معنای محصلی ندارد که شما قبح میگی هست مال فعل نیست، یا من بگید قبحی نیست فقط سوء سریره مثل شیخ انصاری، یا اگر بگید قبح هست باید بگید فعل قبیح هست مثل مرحوم آخون، اون تا مرحوم آخون میگه فعل قبیح هست یعنی قصد فعل جنانی، مثل ما میگیم فعل قبیحه یعنی این که جوارحی، و اصلا یه چیزی باشه به نام فاعل قبح فاعلی گفته این معنای محسنی نداره، ولی قبح فاعلی با انکار قبح فعلی گفته معنا نداره، در منکرش لعنه بله بگه باز شما سوال میکنیم آقای ناینی قبح را تصدیب کردیم یک قبیح ما اینجا داریم، یه متعلق اون قبیح چیه؟ قبح چیه؟ نه بابا معلوم ها ناینی قصد حرف آخون در قبول ندارم، یه قصد قبح ندارم، قصد که فعل خودش فاعل نیست که بابا میگم فعلانی منکرم، میگم فعل هیچ قبحی ندارم، نه فعل جانبی نه جانبی، این
رو
نیت من فعلی فاعل فوق فاعلی معنا نداره، اون فعل دیگه باشه، نیت فعل دیگه، بابا نیت فاعل یا فعله. خب میشه این فعل دیگه، نه هست مرحوم نایمی حرف آخوند قبول نداره، میگه اصلا قبح مال فعل نیست، گفته دیگه، گفته مال فاعل، قبح فاعلی، قول صحبت نکنید، قبح فاعلی را تصویر کرده من فعلیه، نیت فعل دیگه، دما فعلیه که لکل امرئ ما نوا، نوا فعل استناد به امرئ ده، باشه بود جوانعی فعل اونه، نیت ظرف فعل، فعل جانعیه، ظرف فعل جانعیه، مرحوم نایمی چیز وسطی آورده گفته ما اون چیزی را که داریم در باب تجری قبح فاعلیه، نه قبح فعلی. آغازی ها میگه ما معنای محسنی برای این پیدا نکردیم. خب حالا این فرمایشه که میدانید که مرحوم آغازی ها قدیما خیلی شعور بوده، بله متمحض بودن طلبها در درس خوندن، شعور بوده، بله شاگرده آغازی یه طرف، شاگرده نایمی، در هر محفل و مجلسی دو تا شاگرد ها به هم می افتادند و بحث می کردن، حتی توی اون رایی ها که منتظر می بودن یا در حرم که می آمدن تلاقی می کردن تو راها همش بحث بودن. نقطه مقابل نایمی آغازی ها، آغازی ها در برقواعد تعلیقه زدن تقریبا ما من حرف از نایمی مگر که مناقشه کرده باشه، قواعد رو نگاه کنید، حرفی از نایمی بنا داشته سالم نماند، آدم بحاس نقاد شاگرد داشتن همینجوری بودن، اشتغالات شد، بله یه بدی های هم داشته این کار، ولی در مجموع بهتر از اشتغالات مایه که ما به هم میرسیم، فلان مملکت چی شد، فلان شاه چی شد، فلان اینجور چی شد، فلان سیاست داره، ما چی شد، چی ربطی به ما نداره، بله کار خودمون شد، خودمون از شد و خودمون وامونده شدیم ذهنمون را. من بعضا میگم آدم های بل شیاد و فاسق و فاجر و کذاب و سلیاس اینا تو ذهنمون آوردیم، در مورشن فکر میکنیم و آدم حساب شدیم کنیم، به جایی که آیه قرآن در ذهنمون بیاریم، مطالب علمی فقه اصول، اون روش هم یه مشاکلی داشته هم قبول دارن، ولی در مجموع اون روش بهتر بوده، مباحث علمی، گردهای علمی به جای گردهای سیاسی، لااقلش اینه که تهمت و نقل تهمت و نقل دروغ و تفسیرها و تحلیلهای بعد مندر آوردی و بعد واقعا هم اینجوره ها، اون کلام کلام از معجزات ائمه ماست، بعض کلمات شد که بین حق و باطل هم فاصله چشم و گوش هست، ما در همین زمان خودمون با آدمایی که معاشرت داریم ببینیم به راحتی دروغ میگن یا خطا میکنن، وقت ما دروغ شو یا خطا شو رو دیگری نقل میکنیم، اون سومی تحلیل میکنن، بله اینا اون ذهن پاکی که باید حقایق فقه اصول بله و کلمات ائمه علیهم السلام جا بگیرد، اون ظروف را ما یک اخیار را، یک کسی هر خوبی گفته، بله خودش خیلی آدم، روایت هم داریم که گاهی دری هست در دهان منافق که حالش می افتد، حالا نمیگه اون منافق بود، خودش خیلی آدم علیه السلامی نبود، ولی کلامی را نقل کرد، خیلی کلام زیبایی بود، پدرش از آدم بسیار خوب و شاد است به درس نهد کرد، یاد نپرسیدم، کارش نداشتیم. او میگفت که بعضی انسان‌ها دم در دلشان نشستن و هر کسی را اجازه ورود به دلشون نمیدن. بله، که قلب مؤمن عرش خدای اقیار را بله اجازه ورود نباید داد. نه این صورت روایت نیست، درسته هر حسابی ریشه روایی داره، این معنای عوام الناسی که جا بیفتن آدم زرن دم دلش دم در دلش نشستن مواظب هر کسی را اجازه ورود نمیده. خب بگذاریم این فرمایش تمام شده نه حیف نشه مرحومی فرمایش مرحوم آغازی هم درست نیست، درست ما نگفتیم که منطقه ما طلب ما گفتیم بله بی این کش و قوس کار ما طلبه ها نیست، اون رو سیاست هم یه اهلی داره برای خودش، ما که محل ابتلامون نیست خیلی اشتغالات به اونجور چیزا نداشته باشه. خب بگذاریم، عرضم به خدمت شما نه داری که قبول بفرمایید که دلها و قلبها بر اثر این اموری که اتفاق افتادن اون روشنی اون لطافتشو از دست داده دیگه، طلبای قدیم با قبول بفرمایید، طلبای قدیم با طلبای فعلی عمومشون میگم تک کتوب چی کار دارن، عمومشون یک تغییر کلی پیدا کردن، یه تغییر اون قلبای صاف نورانی همش اهل ذکر اهل دعا، تا موقع قیبت میشد خواهش میکنم قیبت نکنید، نمیدونم بله قرآن خوندنشون ترد نمیشد، نافلهشون اونجور بود، مواظبت داشتن نسبت به علما حریم داشتن و و امثال ذالک دیگه. اون طریقه انصاف بدید که در عموم از بین رفته و اینه که اون برکات هم از بین رفته دیگه. خب عرضم به خدمت شما که این فرمایش مرحوم آغازیان ناتمامه و فرمایش مرحوم نانی درسته، ما از اولش همینجور پیش آمدیم، عرض کردیم در باب جری اون صدور قبیح معنای مستری صادر اصلا ممکنه محبوب مولا باشه، انقاض کرده فرزند مولا را، اون کیفیت صدور چرا با عنوان انقاض عدو از تو صادر شد، اون قبح دارد و این که مرحوم آغازی ها فرمونده وقت صدور قبیح شد صادرم قبیحه چون مقدمه شد، این در بحث مقدمه حرام گذاشته دیگه، نه در مقدمه حرام اینجور نیست که اگر ذل مقدمه حرام بود مقدمه حرام باشه، ذل مقدمه استحقاق مثلا فرمست صحبه نیست، استحقاق عقوبت دیگه، مقدمه که استحقاق عقوبت نداره آقای آغازی ها، حتی حرام هم باشه استحقاق عقوبت نداره. خب آغازی ها میگه که آقای نانی میگه این صدور استحقاق عقوبت داره، صدوری توقف داره بر فعل، فعل استحقاق عقوبت نداره. شما مگر نمیگید حرمت غیر استحقاق، شما افرز مقدمه حرام حرامه باز استحقاق عقوبت نداره. اینه که درسته حرفا مرحوم نایری تمامه که فرمیده استحقاق عقوبت بر صدوره، از شما نباید صادر که اون حیث صدور مثال خوبی ها، اون ساندویچ خوردن خودش هیچ ربحی نداره، از شما صادر شد این حیث این صدور انتصابش به شما قبیح هست، فعل ربح نداره، انتصابش صدورش اون حیث صدورش تمرد علی المولای تقیان علی المولای اینه که آخر الان با این نتیجه رسیدیم تحصل تنبیه تجاری تمام شد. امر دوم تنبیه تجاری تمام شد، تحصل که در باب تجاری لا فرق بین تجاری و عصیان، در این که هر دو تمرد علی المولا هستن و هر دو موجب استحقاق عقوبت هستن. با هذا یتم الکلام در امر ثانی، دیگه امر ثالث سر به کفایه پیش میریم. بازم اون توصیه همیشه را داریم رفقا که بحث تعطیل میشه، درس تعطیل میشه، ولی کار رو تعطیل نکنیم. اون کلمه را همیشه در ذهن داشته باشی، العین وحشی ازا ترک یمشی. یه جور نشه که دو ماه سه ماه فاصله میگیرید دوباره که میایید باز اول خطی یا کمر خطی مثلا، اینجوری نشه. وقتاتون را مدیریت بکنید. کتاب های فارسی مطالعه کردن خوب و اطلاعات تا قالب اونها برای عوام الناس هست، چون شما مطالعه بکنید مخته نمیشه، تحلیل نمیشه، تدقیق نمیشه، از ذهنتون میره، عمرتون ضایع میشه. سعی کنید در راستای کار اصلیتون مطالعه کنید که اون مطالعه برای بعدتون مؤثر باشه. همین فقه و اصول اگر مشغولید، تو همین فقه و اصول یا برگردید به عقبا اونا رو خوب مطالعه کنید، جایی که خوب صاف نشده رو صاف کنید، یا نه پیش مطالعه کنید، دقت کنید، بعد بحث کنید، فصل کنید، که اون بعدن که میای سریعتر حرکت بکنید. یه جوری نشه الان آخر سال میبینید که نه، مثل که این بحث تجاری زمانهایی باز شده، روشن شده، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم فکر ما را بره. یه جوری نشه که باز بعد از سه ماه امر ثالث رو که شروع میکنیم این حالت از بین رفته باشه. نه، تو همون گفت بمانید، از گفت خارج نشوید که عمرتون وقت برکت زیاد پیدا میکنه. ما رجب هم هست، ما دعای خدا رحمت کنم سید ابن طاووس رو نصیحتی داره در اول ماه رجب، میگه ماه رجب ماه حرامه، اولین ماه حرامه دیگه ماه رجب. بله، اونجا توصیه کرده، گفته همونطور که شریعت جنگ را حرام کرده، توی بنده خدا هم جنگت را با خدا حرام کن. اگر در جنگی بیا با خدا صلح کلام لطیفی فرموده، سعی بکنید که رابطمون را از بیشتر با خداوند تقویت بکنید و سمای آقایون انتماس خداوند.